أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از پنجمین جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی. در ادامه مرور بحث و رفع ابهامات مباحث گفته شده در چهار جلسه قبل بودیم، رسیدیم به نکته هفتم که سرکار خانم نوروزی بفرمان که کدام بزرگوار قرار بود این نکته رو خلاصش رو بیان کنن. خانم ناصر بفرمان نکته هفتم.
سلام
علیکم. صدای
من میاد؟
بله بله.
در نکته هفتم فرمودیم که معنی طلبی الله از دیدگاه بشر، یعنی منظورتون این بود که از دیدگاه فلاسفه، از دیدگاه اهل علم و اهل حکمت این معنی الله چی میشه؟
بله.
اهل علم و اهل حکمت الله رو به معنی اسم علمی دونستن که برای ذاتی که جمیع صفات کمالیه رو داره شامل میشه.
این جملتون رو من یه اصلاح بکنم. الله اسم علمی است برای ذاتی
که
مستجمع جمیع صفات کمالیه است. بله. یادتون هست سندش هم گفتیم در تفسیر المیزان
صفحه 21.
بله. اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. بله. خب ادامه بدین.
بله، شما توضیح دادین که اسم ذات یعنی مثلا رحمان اسمیست که برای ذاتی که صفت رحم داره،
درسته؟
شامل مثلا قهار اسمی است که بر ذاتی که صفات قهریه داره، قهر داره.
بله.
به همین طرف آلم، علیم، اینها همه اسمای ذاتی است که برای صفت اون اسم داره.
بعد گفتیم چرا این سخن و این تعریف بشری ایراد داره؟
شما گفتیم این به خاطر این اشکال داره که این اسم یک نشانه است، یک اسمی که در یک ذاتی تلقی میشه و این یک تعریف بشری از اسم اللهه. بعد شما تو مباحث بعدی گفتیم که مثلا الله رو معنی کردیم که الله اصلا شامل هیچ چیزی نمیشه، یعنی شما گفتیم اسم الله اسم علم نیست.
خب این یه دونه نکتتون در اینجا درسته که الله اسم علم نیست. خب حالا یکی دیگه از خانم ها رو تعیین بفرمایید، خانم نوروزی، که این علت غلط بودن این تعریف رو یه خورده برای ما توضیح بدن. خیلی ممنون خانم ناصری.
سرکار خانم بهشتی.
خانم بهشتی بفرمایید.
سلام
علیکم.
علت این که این رو گفتیم غلطه به خاطر اینه که این به اصطلاح با این توضیح ما اومدیم یک استعمال کردیم این به اصطلاح اون کلامی رو که به کار بردیم در معنایی که به عبارتی واقع برای، یعنی درست نیست که برای مستعمل و فیل این رو اعمال بکنیم، به عبارتی این رو محدود کردیم. به عبارتی ما وقتی که چیزی رو استعمال میکنیم برای یک موضوعی داریم القای معنی میکنیم به وسیله لفظ و میخواییم با اون به اصطلاح ابزار چیزی رو در ذهن دیگران القا کنیم. و وقتی که ما میگیم صفات کمالیه رو در نظر میگیریم برای ذات خداوند این غلط میشه، به خاطر اینکه در این صورت ما اومدیم خدا رو محدود کردیم در حدی که بتونیم تو عقل خودمون رو بگنجونیم و به این جهت غلط میشه. این خدا رو محدود کردن خدا غلط.
برای اینکه یک کمکی هم به شما بشه، کنه استعمال رو چی تعریف کردیم؟
گفتیم که القای معنی به وسیله لمس.
آفرین. حالا میایم بحثی که شما گفتین و خوب گفتین، یعنی اصل مطلب رو متوجه شدین. من یه خورده بعضی جملاتتون رو تغییر میدم که هم نوشته شما تکمیل بشه، هم بزرگوارانی که بحث رو این تیکر رو متوجه نشدن. در حین بحث لطفاً بزرگواران با هم سوال و جواب نکنند، اجازه بدند که همه تمرکزشون به بحثی باشه که داره مطرح میشه. انشالله یادم باشه که در جلسات دیگر هم این رو تذکر بدم، چون گاهی اوقات همجوری افراد دارن با هم گفتگو میکنن در موضوعات مختلف، البته نه که خارج از محور بحث کلاس باشه، ولی راجع به مطالب قبلی، معنی کلمات، جاموندم، جزوه رو بفرستین، نه حواس بقیه رو پرت بکن. ببینید در واقع خانم بهشتی اینگونه اگر شروع می کردن بحث روشن‌تر می شد، و اون این بود که وقتی ما می خواهیم یه سخنی را به کار ببریم، یک حرفی را استعمال بکنیم برای یک مستعمل فیه، می خواهیم کلمه لیوان را برای این شیء روی میز به کار ببریم، میخوایم کلمه خطکش را برای این شیء روی میز به کار ببریم، یک لفظی را میخوایم برای یک چیز عینی و متعینی به کار ببریم، این سیستم به کار بردن این لفظ چیه؟ خانم ناصری خوب دقت کنید، این جوابیه که باید در واقع به این سوال بدین که علت غلط بودنه از کجا ناشی میشه. ما وقتی میخوام کلمه ای را برای چیزی به کار ببریم، یک استعمال است برای یک مستعمل فیه. مستعمل فیه چیه؟ تو مثال ما خطکش، لیوان، شی، ضبط صوت، جاچسبی، هر چی. ما در واقع چه اتفاقی در مکانیزم مغزمون میفته؟ ما یه مختصاتی رو در ذهنمون تعریف کردیم که به اون مختصات میگیم خطکش، پس یک تصور ذهنی داریم. نمیشه شما از خطکش تصوری نداشته باشید بعد وقتی خطکش رو میبینید بگید این خطکشه. شما وقتی تا الان مثلا یه چیزی که شاید بعضیاتون ندیدین یا خیلیاتون ندیدین، بالنگه، مربای بالنگ خوردین؟ مثلا بالنگ رو ما ندیدیم. وقتی شما بالنگ رو ندیدید، یه جایی شما رو میبرن دارن میگن اینجاها مثلا میوه است، اینجا سیفیجات اینا. شما میتونید تعیین کنید که کدوم اینا بالنگه؟ نه. چرا؟ چون من تصور ذهنی از بالنگ و مختصاتش ندارم، پس نمیتونم مصداق بیرونی رو براش پیدا کنم و به تعبیری لفظ بالنگ رو روی اون بیاندازم. مربای بالنگ هم چیز خوشمزه یه ها، ازش غفلت نکن. ما میگیم بله.
ببخشید، این مثالی که شما میزنی مثالاییست که قابل شهوده، قابل دیدنه.
خب بذاریم من این تعریفم تموم شه بعد سوالتون رو. نه الان اجازه بدیم من این تعریفم تموم شه. اگر به کار بردن لفظ الله برای خدای متعال به عنوان یک اسم علم، تعریف مرحوم علامه طباطبایی چی بود؟ اسم لذات الواجب الوجود، پا اسم یک نشانه است، مستعمل فیه چیه؟ خدای حقیقی مستعمل فیهشه. پیش از مستعمل فیه این نیاز به چی داره؟ نیاز به یک تصور داره. خدایی که قابل تصور است محدودیتی دارد، می شود بعد براش من یک عینیت خارجی رو تعریف بکنم، این خدا الله نیست. خانم ناصری میگن آقا این مثال ها با خدا متفاوته. میگم اتفاقا خانم ناصری درست میگید، ولی جملتون رو من یه تغییر کوچیک میدم. مثلا شمایی که تا به حال بر مبنای تأملات فلسفی نسبت به خدای متعال سخن نگفته اید، ناهمخوانی این رو متوجه میشید. به یه عبارتی عوام راحت تر این بحث رو میفهمند تا خواص فلسفه خوانده. شما چون متوجه میشید، چون شما به یه تعبیری فلسفه خوانده نیستید، دل سپرده به فلسفه نیستید، یه چیزایی شنیدید الان دارین ذهنتون رو منظم میکنید، چون شما اون مسیر رو تعیین نکردین، اتفاقا همین نکته که شما میگید ایراد ماست. ما میگیم خدا فرق میکنه با شیء، با اشیایی که تو میبینی. خدا قابل این که تو لفظی رو بهش اطلاق بکنی نیست، مگر این که خودش برای خودش نامگذاری کنه. اما در عرفان بشری، البته عرفان بشری تعریفش با عرفان بشری که سرکار خانم شفیعی منفرد فرمودن فرق میکنه. منظور از عرفان بشری فقط اون اباحیگری ها نیست، نه، بعضی هاش هم در کتب و نوشته های در واقع صاحبان نام هم هست. در عرفان بشری شما هر نامی رو میتوانی بر خدا بگذاری. در واقع چی کار میکنی؟ مثلا میگه شما میتونی به خدا بگی معشوق. چگونه میتونی به خدا بگی معشوق؟ یک تصوری از خدا در ذهنت میاد، تو بعضی از نقاشی ها دیدید عینیت میبخشن به اینها، یه تصویری رو از خدا برای شما ترسیم میکنه. یه تصویری رو، نه که لزوماً یک جسم باشه، نه، یک نمایی رو، تصور نقاش از خدا اینه. بعد این لفظ را راجع به خدا به کار میبره. ما اتفاقا حرف شما رو میزنیم، میگیم خانم ناصری درست گفتن، بابا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، بازم همون اسم، همون شیء، همون تعین بخشیه. منتها شما میگه آقا این تعین همه کمالاتو داره. میگم کمالاتو که داره میتونی وصف کنی؟ میگه آره. میگه علم داره، ولی نه علمی که من دارم و خیلی بیشتر. میگیم قدرت داره، میگی نه قدرتی که من دارم، خیلی بیشتر. میگیم رحمت داره، میگید رحمتی که من دارم، نه خیلی بیشتر. در واقع شما دارید خدای تصویر شده، تصور شده را الله مینامید، لفظ الله رو برش منتقل میکنید. شما میگید آخه این دوتا با هم فرق میکنه. ما میگیم، ما هم همین رو میگیم. ما میگیم خدا مثل مبل نیست که تو بتوانی بگی این مبل است، فقط مبلش صاحب همه کمالاته، خیلی کمالاتش هم زیاده. میگیم نه این نیست. اتفاقا چون ما فلسفی نگاه نمی کنیم، این درکش برای ما سخت میشه. حالا ممکنه خانم ناصری، من دیگه این جمله رو اجازه بدید به فرض میگیرم شما این جمله رو میگین جواب میدم، میگم خانم ناصری، میگم خب آقا یعنی اونا واقعا منظورشون اینه؟ واقعا نیتشون رو میگم؟ خانم ناصری ما که اینو گفتیم، گفتیم ما نه نیت خانی میکنیم، نه اینکه حقیقتا منظورشون چیه رو میتوانیم راجبش حرف بزنیم. ما عین متن مکتوب و تدریسشون رو میگیم. حالا زود، من هنوز بعضی از جمله های خودشون رو که من خودم شنیدم و خودم ازشون پرسیدم بر شما بگم. فعلا دارم بر اساس همین نوشته ها و سند دادن اینا میگم ببینید اینجوری تعریف میکنه، این ایراد داره. میگید خب حالا درستش چیه؟ میگم خب در گام بعدی قرار شد ما الله را بر مبنای تعریف وحیانی توضیح بدیم. بله بفهم.
حالا
حالا بر مبنای وحیانی، این که الله نور و سماوات و الارض،
بله
این توصیف فشته دیگه، این توصیف اللهه.
خب حالا بقیهش رو بگیم.
من همین این من میخوام ببینم این توصیف اللهه از من میخوام وقتی خودم قرآن رو میخونم خودم ببینم کجا هستم.
خب
توصیف اللهه این الله نور و سما.
شما این آیه رو دوست دارید ببینید که اهل بیت چگونه توصیف میکنن؟
بله.
خیلی توصیف عجیبی است، خیلی توصیف عجیبی است. حالا من فرصت بکنم یه روایت چه انشالله تو این جلسه براتون میخونم، ولی الان دارم میگم خدای متعال برای خودش نام نور را قرار داده است. خدا خودش را نام نور نامیده. ما خدا را به یا نور میتوانیم بخوانیم، اما اگر یه مقداری جلوتر بریم تفاوت نامیدن ما با خدایی که اسماش توقیفی است با نامیدن خدا توسط عرفانی که اسماء خدا را توقیفی نمیداند تفاوتش معلوم میشه. اتفاقا همین دقت ها رو میطلبیم. الان میگیم گفته میشود خدا نور سماوات و ارض است. بله، حالا ما این اسم را بر چه مبنایی بر خدا میگذاریم؟ چون خدا خودش را نور نامیده، قبول. حالا این اسم توقیفی است، بله، یعنی کسی دیگه نمیتونه خدا اسم بذاره، نه. مفهوم این اسم چیست؟ مفهوم این اسم مفهومی تنزیهی است، ولی در نظام فلسفی استعمال اسم نیازمند یک تصور پیشینی است. یعنی شما گویی نور را در ذهن متبادر میکنید. به قول یکی از خانم‌ها که جلسه پیش پرسیدن، گفتن آخه نورم که خودش یه نوع ماده است. گفتم خب اینو من نباید بگم، اونایی که میگن خدا تجلی نورانی داره باید بگن. ببین، یا تجلی نورانی ماده یا مادی نیست. اگر مادیه پس شما وصفی نمیتونی بکنی. اگر مادی نیست وصفی نمیتونی بکنی. اگر مادیه این وصف از کجا میکنی؟ آیا تو بر اون نوری که خدای خود متعال خودش رو با اون نام مینامد تسلط داری که میتونی تعریف کنی یا نه؟ اگه بگه تسلط دارم که خب خیلی بد گفته. اگه بگه نه من تسلط ندارم، برداشتم و میگم برداشت تو بر من چه ارزشی داره؟ میگه من اینو یافتم، شهود کردم. میگم شهود در عالم ماده است یا در عالم غیر مادی است؟ تو غیر مادی رو شهود کردی یا ماده رو شهود کردی؟ ماده انواع داره، ماده متکاسف داره، غیر متکاسف داره. روح مادیه یا غیر مادیه خانم شفیع منفرد؟
روح تجرد تامه.
بسیار خوب. تجرد ماد، تجرد اصلا مطابق با قرآن روایت نیست. یک. دو، بر مبنای قرآن و روایت روح ماده است. شما وقتی جسمی را مجرد می نامید، یعنی
ببخشید من سوال داشتم، من اگر سوال می کنم می تونم وقت دیگه یا
نه؟ اب نداره، داریم بحث می گیم، هر جاش دیدم خارج شدیم بس عرض می کنم خدمتون. من حالا این جمله رو بگم این تمام شه، این دو عرضم. ببینید، پس روح را میگوید مثلا من با روح این کارو کردم، با روح همین کارو کردم. روح میگیم روح ماده است یا نه؟ میگه مادی نیست. میگیم به چه استنادی؟ کجای قرآن و روایت میگه روح مادی نیست که ما از قرآن و روایت اثبات میکنیم روح مادی است؟ نه تنها اثبات میکنیم روح مادی است، بلکه اثبات میکنیم مجرد وجود نداره. بعد شما نگاه کنید، یهو تمام نظام ذهنی من در موضوع توحید بالا پایین میشه. یه خود باید البته صبر کنیم به این نقطه ها برسیم، بخشیشم البته در یه جلساتی شاید حدود بله 10 سال پیش راجع به روح یه چند جلسه صحبت داشتیم. حالا شما سوالتون بفرمایید من عبور کنم.
اجازه ببخشید.
بله خانم شفیع منفرد بفرمایید.
پس وقتی که من خواب رو میگن برادر مرگ.
بله.
وقتی من میخوابم ماده توی خواب میبینم ماده من
تا به حال روایتی را راجع به فرایند خواب خوانده اید؟
من روایاتی که به این شکل که از شما بسیار متشکرم که من رو در این مقابل قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
ولی می‌خواهم که بخونم اینها رو، یعنی واقعا خیلی دوست دارم که اطلاعاتم راجع به این قضایا زیاد.
ما روایات متعددی در توصیف توصیف جسم و روح در حالت خواب داره
که روح من همین رو سوال میخوام بکنم الان شما که استاد من هستی.
خواهش میکنم.
روح وقتی من میخوابم ماده است.
بله.
وقتی روح من خارج میشه و یه عوالم دیگه ای رو سیر میکنه.
بله.
و چیزهایی که من اصلا ازش باخبر نیستم باخبر میشم و چیزایی که اصلا نمیدونم اطلاع پیدا میکنم ازش.
بله.
کجا میره، چه شکلی میره، این من که لمسش نمیتونم بکنم. من چیزی رو که بود داشته باشه و جسم داشته باشه رو میتونم لمس کنم، ولی روح رو که نمیتونم لمس کنم. بله. پس این رو بهش ما میگیم تجربه. حالا شما میفرمایین اصلا
نه اصلا ملاک تجردی نیست. نه ملاک تجرد قابل لمس بودن فقط نیست.
به هر حال شما چی اسمش رو میذارید؟ همین که میفرمایید
نه ماده است، ماده غیر متکاسف.
توی ذهنم نور تجلی پیدا میکنه. این نور توی ذهن من، به هر حال من دارم این آیه رو تلاوت میکنم، توی ذهن من چی میاد؟
یک تصور.
چی حاصل میشه؟
یک تصور از نور.
یک تصور
از نور.
از نور. درسته؟ بله. ولی وقتی خواب میبینم من با چشمم که خواب نمیبینم.
نه حالا الان اینو قاطیش نکنید. من
نمیبینم.
راجع به خواب نه. یه جمله به شما بگم.
بگم که من نور رو توی خواب به چه شکلی میبینم.
نه اجازه بدین من این نور رو از بحث خواب تفکیک کنم.
تفاوت های اینها رو برای خودم تفکیک کنم. و بدونم که من به صورت فقط توتیوار نمیرم جلو.
بله درسته درسته.
پنکاش کنم و به دست بیارم.
انشالله ما هم داریم همین کارو میکنیم دیگه. انشالله خدا کمک کنه همین کارو میکنیم. ببینید من الان برای شما یه تفکیکی بکنم. ببینید اتفاقا توجه بکنند حاضران محترم، خیلی خوب سرکار خانم شفیع منفرد همین معنایی رو که ما داشتیم تلاش میکردیم در بیان فلاسفه، عرفا، حکما و برخی از اندیشمندان بشری که اتفاقا در موضوعات دینی نظر داده اند رو برای شما روشن کنیم، خانم شفیع منفرد البته خودشون چون قبلا کلاس زیاد رفتن و کتاب زیاد خوندن و اینا، ایشون همین رو برای ما به خوبی تعریف کردن. یعنی گفتن من وقتی الله و نور و سماوات و الارض به ذهنم میآورم یک نوری را در ذهنم تصور میکنم، نه که بخوام تصور کنم. مثلا شما هم تصور نمیکنید پس نمیخواید تصور کنید. نه اصلا وقتی اینو میخوانم یه نور در ذهنم تصور میکنم. این نورانیت، این نور همان حرفی است که ما گفتیم، یعنی اگر بخواهد اسم نور بر مستعمل فیه انداخته شود، القا شود، نیازمند به یک تصور اولیه است. اینو دقت کنید، خیلی خوب خانم شفیع منفرد اینو قشنگ بیان کرد. منتها منظور ایشون در مثال، اجازه بده خانم ناصری من قبلی رو تموم کنم، مثال ایشون، نه اجازه بده من خواب رو تموم کنم بعد اون بفهم. مثال ایشون در مورد خواب این نکته رو داره که ایشون میخواستن بگن مثلا من اونجا در ارتباط با روح تفاوتی را حس میکنم که اینجا در ارتباط با نور در واقع جور دیگری این برخوردو میکنم. ببینید فعلا ما برای این که نمیخوام الان راجب خواب صحبت کنیم و راجب روح، ولی فعلا من خدمت شما سه تا جمله راجب روح میگم، بعدا انشالله عمری بود طلبتون. یک، توصیفی که سرکار خانم شفیع منفرد ارائه دادن که روح را به عالم تجرد نسبت میدهند، بعد خواب را بر مبنای تجرد روح توضیح میدن. ما میگیم تعریف خواب و توصیف خواب بر مبنای نظر فلاسفه یا عرفا. نوع دیگر، توصیف خواب بر اساس مطالعات بشری و زیست شناختیه که من یه بار عرض کردم، گفتم تا جایی که من میدانم علم روانشناسی و شناخت فکر انسان، ذهن انسان و تحلیل انسان از دستیابی به حقیقت خواب و موضوع خواب محرومه. اگر شما مقاله یافتید که یک روانشناسی میتوانست مکانیزم خواب رو و خواب دیدن رو، مکانیزم خواب دیدن رو، کلمه خواب منظور نیست که یعنی چه جوری میخوابه، نه، منظور خواب دیدن است، مکانیزم خواب دیدن رو تعریف بکنه، شما بر منم بفرست. وجه سوم، تعریف روایات از اتفاقاتی است که در این خواب بین روح و جسم میفته. اتفاقا لااقل حالا ادعا نکنیم همه روایات این بحث رو، ولی بخشی از روایات این بحث رو در زمانی که ما راجع به روح صحبت میکردیم به مناسبتی در جلسه ای خواندیم. اگر ما بر مبنای قرآن و روایت بخوایم توصیف بکنیم، یه فضای دیگه است، چیزی غیر از توصیفی است که روح را مجرد فرض میکنه. ما اصلا مجردات را ساخته ایم تا بعضی از نظامات عالم را بتونیم توصیف کنیم. مجردات از قرآن روایت در نمیاد. ولی الان بحث خواب و بحث مجردات بحث ما نیست. من همون نکته نور رو که فعلا شما اشاره کردید، من اونو فعلا داشته باشم تا بعد بریم جلو. خانم ناصری سوالتون رو بگید.
من فکر می‌کنم که منظور خانم شفیعی انور سماوات نور مادی نیست، یک تصور، یک می‌خواد بگه که خدا بر همه چی احاطه داره، نه اینکه بخواد به چشم دیده بشه. منظور ایشون
نه بحث چشم نبود، تعبیر ایشون این بود که بالاخره یک تصوری در ذهن من از نور میاد غیر از این. خانم شفیعی
بله شما درست میفرمایید، منظور من اینه که یه تصوری حاصل میشه از نور.
تموم شد.
به هر حال شما وقتی
همین اجازه بدین همینجا نگه داریم،
من میخوام به این تصور رو بس.
الان ما دیگه راجع به جنس اون تصوره الان صحبتی نداریم خانم ناصری. ببینید ما داریم میگیم مکانیزم استعمال لفظ همینه که خانم شفیع منفرد به خوبی بیان کردن. یعنی ما که از ایشون نخواستیم بگیم شما بیاید اینجا اینو بگید، در توضیح همین اشاره کردن. ما هم سوء استفاده نمی کنیم، حرفیه که گفتیم، یعنی خودمون گفتیم مکانیزم استعمال همینه. شما میگید من نوری را میخواهم تصور کنم که این ویژگی ها را داشته باشه، این ویژگی ها نداشته باشه. میگم بالاخره شما تصور میکنی یا تصور نمیکنی؟
ببخشید استاد.
خانم ناصری اینو جواب بدن بعد من دوباره بیام خدمت شون.
اصلا انسان، من خودم شخصا تصور این قضیه نمی کنم، به خاطر اینکه یک وجود مطلقی رو خدا می بینم که بر همه چی احاطه داره.
و اینو تعریفی از خود خدا میدونم که خدا وقتی میگه الله و نور و سماوات و ارض، یعنی خدا خودش داره تعریف میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدا میگه به نام خدایی که رحمان و رحیمه.
حالا
رحمانیت
را اگر آفرین، ببینید من که اینو گفتم خانم ناصری شما اونستون با مفاهیم فلسفی و عرفانی به این تعبیر مثلا اینجوری به میزانی است که شما این ایرادو وجدان میکنید، خب ولی واقعیت چیه؟ واقعیت این است که وقتی کسی کلمه ای را استعمال میکند پیش از اون باید یک تصوری داشته باشه، یه تصوری باید نور داشته باشه. به خاطر همین الان یک تفاوتی بین گفتار شما و سرکار خانم شفیع منفرد هست. حالا اگر اجازه بدین ما یه خورده بریم جلوتر، اینا رو باز در مشارکت با دوستان یه مفاهمه‌ای صورت بگیره که به اصطلاح بحث کلاس خصوصی نشه به تعبیری. بریم یه خود جلوتر به همه اینا میرسیم، هر چقدر خواستیم مرور میکنم. قد شد صداتون. یه چیزی فرمودن من نشنیدم، ولی به هر حال فعلا خانم شفیع منفرد و سرکار خانم ناصری لطف کنن میکروفونشون رو خاموش کنن. خانم نوروزی یک نفر دیگر رو تعیین بفرمایید، نکته هشتم رو برای ما بیان کن.
سرکار خانم خاتمی.
خانم خاتمی از مشهد یا امام رضا بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سرکار خانم خاتمی نکته هشتم رو بفرمایید. صدا نیست خانم نوروزی، اگر شما هم صدا ندارین یه بزرگوار دیگر رو تعیین بفرمایید. خانم خاتمی ببینن مشکل میکروفونشون چه جوریه.
من بگم
خانم کرباسی بفرمایید.
رد قول بشر در معنای الله.
خب
مستعملون فی یعنی آن چیز که میخواهیم اسمی را راجع به آن به کار ببریم در ابتدا باید تصور عقلی بشود و خدا تصور شدنی نیست. خدا محسوس نیست، متوهم نیست، متخیل نیست، خدا معقول هم نیست، خدا به حد حس و وهم و تخیل و عقل در نمیاد. اینا مدرکات ما هست، هیچ یک از مدرکات بشری نمیتونه خدا رو درک بکنه.
احسن بر شما. پس الله اسم و علم برای ذات نیست، چون ذاتی را داریم راجبش سخن بگیم که متصور نیست. با اینکه سرکار خانم ناصری جلسه پیش هم سوالی مشابه فرمایش این جلسه شون داشتن، ولی این احساس خوب رو به ما منتقل کردن که اگر کسی بدون در واقع مجهز شدن به ابزار ساخته بشر به این مفهوم نگاه بکنه، وجدان میکنه که نمی شود نور را که نور مربوط به خدا باشد را تصور کرد. وجدان می کنه رحمت خدا قابل تصور نیست. خدا منزه است از حتی تنزیه من نسبت به رحمتش. من راجب تنزیه حداقل بخوام خیلی فشرده صحبت بکنیم یکی دو جلسه صحبت میکنیم، یعنی راجب تنزیه شما آماده باشین کلی حرف داریم. این منزه دانستن خدا اصلا خودش یه بحثیش در روایات، بحث تنزیه خدا خیلی مهمه که شما چگونه خدا را به رحمانیت میخوانی ولی خدا منزه است از خدایی که شما به رحمانیت خوانده ای ولی حتی رحمانیت خدا رو تصور نکردی و نمیتونی تصور بکنی. خیلی بحثای قشنگیه. با اینکه دوست داشتم نکته 9 رو هم الان بگیم ولی دیگه چون بعضی بزرگواران ممکنه برنامه ای داشته باشن جلسه رو به اتمام میرسانیم. لطف بفرمایید تا جلسه بعد دو تا دعای شریف رو ملاحظه بفرمایید همراه با ترجمه اش. یکی دعای شریف احتجاب صادره از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. آغاز این دعا این گونه است: اللهم انی اسالک یا من احتجب بشعاع نوره ان نواظر خلقه. خانم آذر تهرانی هم چون داشتن این کتاب رو میتونن تصویر این رو در گروه قرار بدن، ولی بزرگواران تا جایی که یادم هست یه جزوه هم بود که دعای احتجاب خاتم الانبیا و امیرالمومنین صلوات الله علیه ما و آله ما رو در یه جزوه تقدیم کرده بودم خدمت بزرگواران در جلسات. یکی این دعا رو زحمت بکشن با تأمل بخوانن. در کتاب محج الدعوات اولین دعایی است که تحت عنوان دعای احتجاب پیغمبر آمد. یکی دعای شریف مشلول را قرائت بفرمایند. ما در جلسه بعد انشالله اگر نکته هامون رو بتوانیم به پایان برسانیم مرورش رو، انشالله با این دوتا دعا و بخشهایی از اونها کار داریم. میدانم که ابهاماتی، سوالهایی، خلاصه ممکن است باشه. از صبر و حوصله‌ای که میکنید گام به گام با ما همراهی میکنید ممنونم. انشالله خدای متعال از این تلاش ما راضی باشد. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وايده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، اجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءالله خدا همه گذشتگان از این جمع، از دوستان امیرالمؤمنین رو غریق رحمتش بفرماید. وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه رو دعاگوی همه ما قرار بدهد، ما رو مشمول عنایات خاص اون عزیز قرار بدهد. مهمان کنیم گذشتگانمون، خصوصا پدران، مادران، ذوی الحقوق، عزیزانی که ما رو دعوت به نماز کردن، عزیزانی که ما رو دعوت به توجه به ذات مقدس ربوبی کردن، اونهایی که ما رو تشویق کردن برای عبادت، اونهایی که ما رو به زیارت بردن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه رو میهمان کنیم به قرائت سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.